بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. سفیر آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت زمان آن فرا رسیده تا برای روی کار آمدن یک دولت انتقالی در میانمار آماده شد. آقای خلیلزاد این نظر را در حالی ابراز کرد که اعضای شورای امنیت سعی داشتند طی بیانیه‌ای برای نخستین بار برآوردن فشار بر دولت نظامی میانمار از سوی تمام کشورهای عمده از جمله چین تاکید کنند. مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست اولی هاینونن معاون مدیر کل آژانس با طرف ایرانی به ریاست جواد وعیدی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح سه‌شنبه در تهران آغاز شد. به گفته یعلی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس، این مذاکرات 2 تا 3 روز ادامه خواهد داشت. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه برای گفتگو با همتای روسش در زمینه برنامه اتمی ایران وارد روسیه شد. آقای سارکوزی در مصاحبه با یک روزنامه روسی گفته است فرانسه در زمینه برنامه اتمی ایران موضعی جدی و قطعی دارد. به گفته پلیس عراق، 2 انفجار انتحاری پی در پی در بیجی در استان صلاح الدین عراق 22 کشته بر جای گذاشت. و حزب مخالف دولت در برمه خواستار آن شد تا دولت نظامی برمه پیش شرطی برای گفتگو با آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل و رهبر مخالفان این کشور تعیین نکند.
با سپاس از هومن سیسان که مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگو با شیرین عبادی در مورد گسترش نقض حقوق بشر در ایران در کنفرانس فوروم 2000 در پراگ. گفتگو با بهار هدایت در مورد حکم دادگاه تجدید نظر در مورد او و تایید محکومیتش به 2 سال زندان. حضور ویدا قهرمانی بازیگر ایرانی ساکن سانفرانسیسکو در فیلم موفق هالیوودی 1000 سال دعای خیر. و گزارش های دیگر. از روز گذشته گرد همایی فوروم 2000 با شرکت چهره‌های مشهور سیاسی، محققان، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران معروفی از سراسر جهان در پراگ، پایتخت جمهوری چک، به مدت 3 روز آغاز شد. هدف از این گرد همایی جلوگیری از فرو افتادن تمدن نوین بشری به جنگ و خونریزی است. امسال موضوع فوروم آزادی و پاسخگویی است و شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، از شرکت کنندگان و سخنرانان اصلی آن است. خانم عبادی دیروز پس از سخنرانی خود در فوروم 2000 در گفتگویی با توماژ تاهباز از رادیو فردا شرکت کرد. در نخستین پرسش از خانم عبادی با اشاره به بالا گرفتن اعتراض‌ها در ایران به نقض حقوق بشر پرسیدیم چه تغییری در فعالیت مدافعین حقوق بشر در ایران در 2 سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت جدید رخ داده است و آیا هنوز این فعالیت ممکن است؟ شیرین عبادی:
متاسفانه در 1 سال گذشته نقض حقوق بشر در ایران بیشتر گزارش میشه. تعداد اعدام ها بیشتره. افراد زیر 18 سال اعدام شدن و سانسور حتی به سایت های اینترنتی رسیده. بنابراین در چنین فضای بسته ای این سوال مطرح میشه که آیا فعالیت مدافعین حقوق بشر امکان پذیره یا نه. من باید بگویم بله، امکان پذیره، زیرا مدافعین حقوق بشر بایستی زمانی شروع به کار بکنن که اوضاع از جهت نقض حقوق بشر خوب نیست. ولی اگر کشوری در کشوری نقض حقوق بشر نباشد و یا کم باشد، که دیگه مدافعین حقوق بشر کاری ندارن. کار ما متاسفانه زمانی شروع می شود که نقض حقوق بشر به صورت گسترده‌ای وجود داره و الان زمان فعالیت برای مدافعین حقوق بشر در ایرانه. بله،
برخی از فعالای حقوق مدنی و برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران میگن که در طول 2 سال گذشته بعد از روی کار اومدن آقای احمدی نژاد به خصوص یک تغییر عمده‌ای وضعیت فعالیت در زمینه حقوق بشر فعالیت اجتماعی در ایران کرده. پیشتر همیشه امیدوار بودن که چیزی از بالا عوض بشه و چیزی از بالا بهشون کمک بکنه و الان عقیده دارن که در واقع درون جامعه ایرانه که بیشتر به خودش داره وابسته و همبسته میشه. شما فکر می‌کنید آیا این نظر درسته و چقدر این تعبیر اصلا درست می‌بینید؟
من باید بگم فعالین حقوق بشر و مدافعین فعالیت‌های اجتماعی همواره تکیه‌گاهشون به مردم بوده. اینطور نیست که در گذشته ما چشم به بالا داشته باشیم و الان از مردم یاری بطلبیم. من این تعبیر رو قبول ندارم. همواره ما تکیه‌گاه و پشتیبانمون مردم بوده و از مردم درخواست حمایت میکردیم و الان هم بر همان روال است. نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته بیشتر از سابق شده و این مسئله باعث شده افرادی که حقوقشون نقض میشه تعدادشون بیشتره و همدردی بیشتری با هم نشون میدن. این طبیعی است که وقتی که یک دانشجو رو از دانشگاه اخراج میکنند دیگران دلسوزی میکنند، اما تا یه حدی. وقتی که 100 تا دانشجو رو اخراج میکنن، اینها آیندهشون به هم گره میخوره، طبیعتاً متحدتر میشن.
صحبت از حقوق بشر و کشورهای اخیراً به خصوص رابطه قبلا هم وجود داشته و الان بیشتر شده، کشورهای غربی از جمله آمریکا به شدت از نقض حقوق بشر توی ایران انتقاد میکنن. در این حال بر حجم مقاله ها و نوشته ها و گزارش هایی که نگرانی ها و در واقع نشان دهنده گاهی اوقات نگرانی ها و گاهی اوقات حتی پیشنهاد برای یک عملیات نظامی، یک حمله نظامی به ایران زیاد شده. آیا فکر میکنید که یک عملیات احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران چه تأثیری میتونه بذاره بر وضعیت اجتماعی ایران؟
همونطوری که گفتم نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره، اما این باعث نمی شود که من فکر کنم راه حل مشکل ایران حمله نظامی است. حمله نظامی در هر صورت وضعیت ما رو از این چه که هست بدتر میکنه، زیرا به حکومت این بهانه رو میده که به بهانه حفظ امنیت ملی آزادی خواها رو بیشتر سرکوب بکنه، چنانی که الان شاهد هستیم. هر کس در داخل صحبت از دموکراسی و حقوق بشر میکنه متهم میشود که از بودجه 75 میلیون دلاری آمریکا پول گرفته و میخواد در ایران انقلاب مخملین به راه بیاندازه. بنابراین حمله نظامی و یا حتی تهدید به حمله نظامی وضعیت دموکراسی و حقوق بشر رو در ایران بهبود نخواهد بخشید.
پس اگر توصیه‌ای بخواید بکنید به سیاستمداران آمریکایی که احتمالاً صدای شما رو ممکنه بشنون، چی بهشون میگید در این مورد؟
من به جای اینکه به سیاستمداران آمریکایی توصیه بکنم، چون اونها مشاورینی دارند که طبیعتاً منافع ملت خودشون رو حفظ میکنن، توصیه من به سیاستمداران ایرانی است، زیرا که من منافع مردم ایران رو باید در نظر بگیرم، همونطوری که سیاستمداران ایرانی هم باید این کار رو بکنند. توصیه من این است که کاری کنید که مشکلات مردم برطرف بشه، به خواستهای مردم توجه کنید و این فاصله بین مردم و حکومت رو هرچه ممکنه کمتر بکنید. در شرایط حساس دولت باید پایگاه‌های مردمیش رو قوی‌تر کنه.
افزایش نقض حقوق بشر در ایران از جمله اعدام، زندان و سانسور در گفتگوی توماژ تاهباز با شیرین عبادی حقوقدان در کنفرانس فوروم 2000 در شهر پراگ. حسن یوسفی اشکوری روحانی دگراندیش که به دلیل شرکت در کنفرانس برلین خلع سلاح شده و به زندان محکوم شده بود، به دعوت دانشگاه کافوسکاری ایتالیا برای شرکت در نشستی درباره دموکراسی در اسلام در شهر ونیز به سر می‌برد. آقای اشکوری در روم با برخی از خبرنگاران ایتالیایی دیدار کرد که در آن دیدار به بررسی مسائل ایران پرداخت. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، خبرگزارشگر رادیو فردا در روم، که در این دیدار حضور داشته است.
در نشستی که در محل اتحادیه خبرنگاران خارجی ایتالیا در شهر روم برگزار شد، حسن یوسفی اشکوری در دیدار با گروهی از نمایندگان رسانه‌های ایتالیایی و بین‌المللی به بررسی مسائل ایران و به ویژه بحران کنونی و امکان تشدید تحریم‌ها و یا حمله احتمالی به جمهوری اسلامی ایران پرداخت. در رابطه با پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی مبنی بر تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران حتی خارج از شورای امنیت سازمان ملل متحد و در سطح اتحادیه اروپا، حسن یوسفی اشکوری به خبرنگاران گفت در صورتی که دولت کنونی احساس خطر کند، بلافاصله سرکوب داخلی را تشدید خواهد کرد.
به نظر من مهمترین مسئله جامعه ایران یکی آزادی و حقوق بشر و دموکراسی، به یکی هم مسئله اقتصادی برای عموم جامعه. ولی تحریم ها و به خصوص حمله نظامی به ایران نه تنها حلال مشکل نیست، بلکه به نظر میرسه که زمینه های سرکوب داخلی رو بیشتر فراهم میکنه. من فکر میکنم کاری که دنیا، همه کشورهای جهان از جمله اتحادیه اروپا، آمریکا میتونن بکنن این است که از جمهوری اسلامی بخواهند که به تعهدات بین المللیش، چه در ارتباط با آژانس و انرژی اتمی و چه به خصوص در ارتباط با تعهداتش در مورد آزادی و حقوق بشر که همه اینا رو ایران امضا کرده و متعهد هست، به این تعهداش عمل کنه. اون وقت هم از تهدید اتمی شدنش جلوگیری میشه، یعنی تحت نظارت بین‌المللی قرار میگیره، و هم این به نیروهای دموکرات در داخل ایران کمک میکنه که به اون رشد تدریجی دموکراسی کمک بکنن و قدم به قدم به سوی دموکراسی بیشتری بره.
حسن یوسفی اشکوری در دیدار با خبرنگاران رئیس جمهور کنونی ایران را نماینده بخشی از حاکمیت خواند و افزود نمیتوان نظرات او را مواضع جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد.
اونجایی که من از احمدی نژاد شناخت دارم، دو تا نقطه درباره ایشون قابل طرحه. یکی این که خود ایشون آدمی هست که در عمل نشون داده که چندان سنجیده و معقول حرف نمیزنه، و یکی از مشکلات جمهوری اسلامی هم در طول این دو سال حرفای نسنجیده خود ایشون بوده. یه نکته دیگر این است که اون جناحایی که در اون جمهوری اسلامی در گذشتن بودن و دولت آقای خاتمی منتها اون موقع ضعیف‌تر بودن، حالا الان قوی‌تر شدن، یه جناحای تندرویی که به هیچ وجه نمیخوان که با دنیا به سازش برسن. آقای احمدی نژاد گاهی سخنگوی اونا میشه و بعد حرفایی میزند که در واقع حرف مجموعه خود سیستم و مجموعه خود نظام نیست.
این روحانی که توسط دادگاه روحانیت خلع لباس شده است و در پیامد حضور در کنفرانس برلین در سال 2000 میلادی 4.5 سال را در زندان گذرانده است، به نقش آیت الله خامنه ای و حمایت او از محمود احمدی نژاد نیز اشاره کرد.
سیاست کلی جمهوری اسلامی جنگ با دنیا نیست. سیاست کلی جمهوری اسلامی محو اسرائیل نیست. این که آقای خامنه ای گاهی از آقای احمدی نژاد دفاع میکنند، بخش عمدش به خاطر اون فشارهای پشت پرده هست، اون تندروها، و بخش دیگر هم به خاطر این است که نمیخواد که آقای احمدی نژاد رو تضعیف کنه یا مسیر تحولات به سوی بره که به استیضاح احمدی نژاد منجر بشه.
یوسفی اشکوری معتقد است اگر امروز مجدداً انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود، محمود احمدی نژاد نخواهد توانست اکثریت آرا را به دست آورد.
کسانی که با آقای احمدی نژاد رأی دادن دو دسته بودن. یه دسته کسانی بودن که به لحاظ فکری و به لحاظ سیاسی باشون پیوند داشتن، نه به شخصیشون، به این جریان پیوند داشتن، ایشون سخنگوی اون مجموعه بود، اونها هنوز کم و بیش وفادارن. اما یک گروه وسیعی بودن که اینها به دلیل شعارهای اقتصادی رأی داده بودن و اونها اکثرا امروز مایوسن و منتقدن.
حسن یوسفی اشکوری پس از شرکت در دو نشست در شهر ونیز به تهران باز خواهد گشت. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
احمد رافت نگاهی داشت به سخنرانی آقای یوسفی اشکوری در نشستی درباره دموکراسی در اسلام در شهر ونیز ایتالیا. دادگاه تجدید نظر حکم شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران را مبنی بر محکومیت بهار هدایت، عضو شورای مرکزی اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت و فعال امور زنان، به 2 سال زندان را تایید کرد. اهل هدایت به خاطر حضور در تجمع 22 خرداد زنان در میدان هفته تیر دستگیر شد. خانم هدایت در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو فردا جزئیات محکومیت خود را این چنین شرح می‌دهد. بهاره هدایت:
اتهام اقامه علیه امنیت ملی و دلیلشون هم شرکت در تجمع غیرقانونی بود به خرداد 85. متأسفانه بر اساس همون مواردی که تا حالا صحبت شده توی دادگاه‌های مشابهی برگزار شده و عنوان کردن، تجمع 22 خرداد 85 رو به هیچ عنوان قانونی تلقی نمی‌کند. چیزی که قاضی خودش توی دادگاه اول به من صراحتاً گفت و نماینده دادستان هم تایید می‌کرد این بود که شما توی اون تجمع خواسته‌هاتون بر اساس چیزی خودتون گفتین چیزهایی بوده مثل مخالفت با تعدد زوجات و این چون مخالف اصول اسلامه، بنابراین از اصل 27 قانون اساسی هم که تجمعات رو آزاد تلقی میکنه مگر اینکه خلاف مبانی اسلام باشه و یا بدون حمل سلاح، از این اصل نمیتونید استفاده کنید. چون یه همچین خواسته هایی مطرح کردین تو اون تجمع و اینها مخالف مبانی اسلامه و بنابراین تجمع غیرقانونی بوده. و همون اساس هم متاسفانه این حکم تجدید نظرش همون حکم اولیه رو بدون کم و کاست تایید کردن.
این حکم دیگه قابل تجدید نظر نیست یا اینکه قابل فرجام هست؟
با توجهی که وکیلم به من گفتیم ندیگه این حکم نهاییه.
پس باید با این حساب شما برین 2 سال در زندان یا اینکه قابل خریده یا چگونه است اصولا؟
این حکم 2 سال حبسه و مدت 5 سال اینو تعلیق میکنن. یعنی توی این 5 سال من پرونده مشابهی از نظر امنیتی نباید داشته باشم. اگر یه همچین چیزی پیش بیاد اون 2 سال رو اجرا میکنن. یعنی فرد باید این 2 سال رو بره حبسش رو بکشه. مثلا این پرونده 18 تیری که من اونجا هم میگم چه پرونده مشابهی وجود داره، اگر اون دادگاهش وقتی برگزار بشه و حکمی برش صادر بشه، این حکم 22 خرداد خود به خود قابل اجراست.
این اولین حکم قطعیه در پرونده این تجمع زنان یا از این احکام قبلا هم صادر شده؟
نه، احکام قطعی تا حالا نبوده. یه دونه حکم براعت داشتیم برای خانم گیلابن یعقوب که بهمن ماه سال گذشته صادر شده.
گفتگوی فریدون زرنگار را شنیدید با بهار هدایت در مورد حکم دادگاه تجدید نظر در مورد او و تایید محکومیتش به 2 سال زندان.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
کاخ سفید میگوید القاعده هنوز بزرگترین و جدیترین تهدید تروریستی به شمار می رود و در پی دستیابی به سلاح‌های میکروبی، شیمیایی و مواد اتمی است. پریشهر فرزان گزارشی دارد از کاخ سفید.
کاخ سفید روز سه‌شنبه 17 مهر استراتژی ملی خود را درباره امنیت داخلی اعلام کرد و گفت رئیس جمهوری جدیدترین دستورالعمل را برای هدایت، سازماندهی و یک پارچگی تلاش‌های تأمین امنیت داخلی صادر کرده است. در این دستورالعمل آمده که پس از حمله‌های 11 سپتامبر به بعد برخورد ما با مسئله تأمین امنیت متحول شده و با واقعیت‌ها و تهدیدهای جدید منطبق گشته است. این استراتژی جدید یک چهارچوب مشترک را برای تمام مردم و بخش‌های دولت فدرال، ایالتی و محلی و همچنین بخش خصوصی و غیر انتفاعی در نظر گرفته است در محدوده تلاش‌های تأمین امنیت داخلی. در گزارش کاخ سفید آمده که القاعده هنوز جدی‌ترین و خطرناک‌ترین تهدید تروریستی است. القاعده تمام کوشش خود را به کار می‌برد تا مأمورانش را به داخل آمریکا بفرستد. القاعده همچنان در پی دستیابی به جنگ‌افزارهای کشتار جمعی است و کوشش می‌کند تا بتواند سلاح‌های شیمیایی، میکروبی یا مواد اتمی را تهیه کند. نخستین گزارش استراتژی امنیت داخلی کاخ سفید در ماه جولای سال 2002 میلادی، یعنی چند ماه پس از وقوع حمله‌های تروریستی به خاک آمریکا منتشر شد. پرزیدنت جورج دبلیو بوش در دفاع از برنامه‌های ضد تروریستی دولت خود ثابت قدم و استوار است. از جمله بازداشت افرادی که سازمان مرکزی اطلاعاتی آمریکا یا CIA آنها را به عنوان مظنون تروریستی بازداشت کرده است. اما منتقدین قانونی بودن این طرح‌ها را، طرح‌های مربوط به بازداشت افراد مظنون به تروریسم را زیر پرسش برده و می‌گویند تمرکز دولت پرزیدنت بوش بر مسئله جنگ عراق باعث شده منابع لازمی که میتوانند رهبران القاعده را پیدا کرده و دستگیر کنند از مأموریتشان دور شوند.
القاعده بزرگترین و جدیترین تهدید تروریستی از نظر کاخ سفید در گزارش پریچهر فرزا. پیونگیانگ روز سه‌شنبه به مناسبت اولین سالروز آزمایش هسته‌ای کره شمالی از مردم رنج‌دیده این کشور خواست به افتخار رهبر خود که این معجزه را برای آنان آفریده است به شادی بپردازند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
سه‌شنبه 9 اکتبر در اولین سالروز آزمایش هسته‌ای کره شمالی، دولت این کشور از شهروندان فقیر و مهنت‌زده خود خواست به شکرانه آنچه که معجزه بزرگ صادقانه نامید، بار دیگر پشتیبانی خود را از کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی اعلام کنند. در این حال کابینه ژاپن تحریم‌های اقتصادی خود را علیه کره شمالی که سال گذشته و به دنبال آزمایش هسته‌ای پیونگیانگ صورت گرفت برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها شامل منع واردات از کره شمالی و بستن بندرهای ژاپن بر روی کشتی‌های کره شمالی است. به گفته یاسو فوکودا نخست وزیر ژاپن، تحریم‌ها از آن رو تجدید شده است که کره شمالی هنوز تغییری در سیاست‌های هسته‌ای‌اش صورت نداده است. کره شمالی 9 اکتبر سال 2006 نخستین بمب هسته‌ای خود را آزمایش کرد و به تنش‌های جهانی افزود، اما این اتفاق به نوبه خود آمریکا را وادار کرد سیاست‌های خود را در مقابل کره شمالی تلطیف کند و مشوق‌هایی برای منصرف کردن پیونگیانگ از ادامه برنامه‌های هسته‌ای‌اش در نظر بگیرد. کره شمالی نیز در مقابل پذیرفت گام به گام تأسیسات هسته‌ای خود را برچیند. در بخشی از بیانیه کره شمالی به مناسبت اولین سالگرد آزمایش هسته‌ای این کشور آمده است، شادی‌های اکتبر 2006 را هرگز فراموش نمی‌کنیم، زمانی که بارها و بارها با صدای بلند کیم جونگ ایل را تحسین کردیم، رهبری که تا ابد سقفی از موفقیت و امید و صلح را بر سر 70 میلیون نفر گسترد. جمعیت کره شمالی در واقع 22 میلیون نفر است و اشاره بیانیه به جمعیت 70 میلیون نفری شامل حال ساکنان کره جنوبی نیز می شود. آزمایش هسته‌ای سال گذشته کره شمالی یک انفجار زیرزمینی و در شمال شرق این کشور بود. بر اساس برآورد دولت ایالات متحده، قدرت این انفجار کمتر از 1 کیلوتن بوده است. قدرت انفجاری هر کیلوتن برابر با 1000 تن TNT است. یک سال بعد از این آزمایش، اکنون کره شمالی در مسیر برچیدن کلیه تأسیسات هسته‌ای خود گام برمی‌دارد. راکتور یانگ بیون ماه جولای بسته شد و پیونگیانگ هفته گذشته تعهد کرد این راکتور و سایر امکانات خود را تا پایان سال جاری میلادی به طور کامل برچیند. واشنگتن نیز رابطه خود را با پیونگیانگ بهبود بخشیده است و قرار است ایالات متحده به عنوان بخشی از مشوق‌های اقتصادی خود یک کشتی نفت و همچنین کمک‌های غذایی را روانه کره شمالی کند. ایالات متحده همچنین قول داده است کره شمالی را از فهرست سیاه کشورهای حامی تروریسم خارج کند.
اولین سال روز آزمایش هسته‌ای در کره شمالی و جشن در این کشور در گزارش حسام مهدوی.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و 4 شنبه ها ساعت 1 بامداد. ساعت 23:15 بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. شنوندگان عزیز، گزارش آخر ما یک گزارش هنری است. فیلم تازه وینگ وینگ کارگردان معروف هالیوود به نام هزار سال دعای خیر با شرکت هنرپیشه قدیمی سینما و تئاتر ایران ویدا قهرمانی یکی از بزرگترین برندگان فستیوال امسال فیلم سان سباستیان در اسپانیا بود و علاوه بر جایزه بهترین فیلم، بازیگر اول آن نیز موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد سال در این فستیوال شد. فیروز خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با خانم ویدا قهرمانی، بازیگر ایرانی ساکن سان فرانسیسکو.
فیلم تازه وین وانگ به نام هزار سال دعای خیر ماجرای زندگی یک زن چینی تبار ساکن سان فرانسیسکو است که در حال جدایی از همسر خود می باشد و پدر او از چین به ملاقاتش می آید تا او را از طلاق که در جوامع سنتی چینی عملی ناپسند محسوب می شود منصرف کند. در این فیلم پدر سالخورده که نقش او را هنرپیشه معروف چینی تبار هنری او بازی می کند، در ساعت تنهایی خود در پارک شهر با یک زن ایرانی تبار آشنا می شود که هرچند هیچ یک زبانی یک دیگر را نمی فهمند، اما از وجوه مشترک بسیاری برخوردارند.
داستان فیلم بر پایه یک داستان کوتاه یک خانم نویسنده چینی مقیم امریکاست به اسم یون لی، که داستان یک پدری است، پدر محسنی است که وقتی زنش فوت میکنه به امریکا میاد برای اینکه ببینه دخترش که مقیم امریکاست چرا از شوهرش، شوهر چینیش، طلاق گرفته. این پدر سعی میکنه که با این دختر ارتباط برقرار کنه، ارتباط صمیمی پدر و دختر برقرار کنه، ولی از صحنه اولی که ایشون وارد امریکا میشه و با این دختر مواجه میشه، شما میتونین کاملا اون سردی و انجماد بین این دوتا احساس بکنین از فیلم. و در این فیلم سعی میکنه که پدر سعی میکنه که به هر وسیله‌ای که شده راه پیدا کنه به درون این دختر، به که دختر رو وادار کنه اولا چهار کلمه باهاش صحبت کنه، چون دختر تا اونجایی که میتونه صبح زود از در خونه میره بیرون طبق معمول اینجا، آخر شب برمیگرده خونه که هر چه زودتر لباسش عوض کنه و بره بگیره بخوابه. پدر در یک پارکی نزدیک خونه با یک خانم ایرانی که این خانومم دخترش کشته شده در ایران و دو تا پسر جوان و بچه‌شو برداشته، به اتفاق شوهرش فرار کردن از راه‌های غیرقانونی و این دو تا پسر رو آوردن به امریکا و با این خانم آشنا میشه. یعنی روی یه نیمکت توی پارک میشینن و با هوا خوبه و چه آفتاب خوبیه و اینا با همدیگه شروع میکنن صحبت کردن.
در این فیلم کارگردان توانسته است فاصله عمیق بین یک پدر و دختر چینی او را با تبحر و زیرکی نشان دهد و آن را در مقابل وجوه مشترکی که میتواند بین دو غریبه کامل، پدر چینی و زن ایرانی، وجود داشته باشد به نمایش بگذارد.
کار مشخص و بسیار استادانه ای که وین وانگ در این فیلم کرده، فاصله است که بین دختر و پدر هست نشون داده میشه و بعد این فاصله که اصلا دیده دیگه اصلا وجود نداره بین این خانم ایرانی و این آقای چینی. آقای چینی فقط به زبون چینی و خیلی انگلیسی شکسته بسته میتونه حرف بزنه، خانم ایرانی هم به زبون فارسی و انگلیسی بسیار شکسته بسته تر میتونه حرف بزنه، ولی این دوتا به اندازه با هم تفاهم پیدا میکنن.
بچه مشترک
خیلی بچه مشترک. جالب اینجاست که زیر این سابتایتل نذاشته، یعنی ترجمه به انگلیسی رو اون زیر نذاشته. این دوتا با هم راجع به چی صحبت میکنن. موقع فیلم برداری هم قبلا به ما گفته بود که من سابتایتل میذارم، بعد که این تیکه های ما فیلم برداری شد گفت ویدا من تصمیم گرفتم که اینجا رو سابتایتل نذارم. گفتم پس مردم از کجا بفهمن ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ گفت همینجور که همه اینایی که اینجا هستن الان توی این پارک فهمیدن که شما چی دارین صحبت میکنی، بقیه مردم هم میفهمن. و جالب اینجاست که یکی از کریتیکای، یکی از منتقدین خیلی استخوندار اینجا یک نقدی نوشته و روی این مسئله چقدر تاکید کرده که با این سابتایتل نذاشتن و ترجمه اون زیر رو نذاشتن درست هایلایت کرده، مثل این که اینو مشخص کرده که ببینین که دو نفر غریبه بدون اشتراک هیچ زبونی چقدر با هم دیگه میتونن صمیمی و نزدیک باشن، در حالی که دو نفر فامیل نزدیک اینقدر از هم دیگه دور هستن.
ویدا قهرمانی که مکرون عضو سندیکای هنرپیشگان آمریکاست و در حال حاضر مشاور هنری و همکار گروه نمایشی سازمان غیرانتفاعی ریسمان طلایی در سان فرانسیسکو است، چندین سال است به همت تورنج یغیازاریان دخترش تأسیس و به طور فعالانه کوشش در گسترش فرهنگ ایران و خاورمیانه و شناسایی بیشتر آن به دنیای غرب از طریق تئاتر و ادبیات غنی ایران دارند. تا در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. در پی بمباران مناطق قبیله نشین استان وزیرستان در پاکستان شمالی، ساکنان این منطقه به مناطق دیگر گریختند. گزارش ها حاکی است تا کنون نزدیک به 250 نفر در منطقه وزیرستان کشته شدند. جایزه نوبل سال 2007 در رشته فیزیک مشترکاً به یک دانشمند آلمانی و یک دانشمند فرانسوی تعلق گرفت. وقوع انفجار در یک کارخانه اسلحه در ایتالیا دست کم یک کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. هنوز علت این انفجار مشخص نشده است. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را می‌توانید تا نیم ساعت دیگر